ستاسو وړاندې کوي مهرباني.
تشکر احمد شبر، سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 صبح است. در این مجله خبری خبرها و گزارش های داریم از افغانستان، منطقه و جهان، اما قبل از نشر آنها توجه شما را به سرخط خبرها و گزارش های این برنامه جلب میکنیم. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما میگوید که به زودی استراتژی جدیدش را در مورد قدم بعدی در افغانستان اعلان خواهد کرد. مقامات بریتانیایی میگویند که تأخیر در اعلان استراتژی آمریکا و بعضی عوامل دیگر در داخل افغانستان سبب شده است که اکثریت مردم این کشور از جنگ در افغانستان حمایت نکنند. لوی سارنوالی افغانستان میگوید که 15 وزیر از جمله 3 وزیر برحال و 12 وزیر کابینه های سابق رئیس جمهور کرزی در ارتباط با فساد اداری تحت تحقیق قرار دارند. حکومت آلمان اظهار می‌دارد که کمک های این کشور به افغانستان در سال جاری 10 میلیون یورو بیشتر می‌شود. کشورهای آسیای میانه در مورد افزایش نفوذ طالبان در این کشورها نگرانی دارند. نظر به گزارش ها بیش از 15% اساکر اردوی ملی افغانستان به مواد مخدر معتاد می باشند. مراسم حج امسال امروز با رفتن زائرین خانه خدا به منا آغاز می شود. در مراسم حج امسال بیش از 3 میلیون مسلمان از سراسر جهان اشتراک دارند. اردوی پاکستان خبر می دهد که در عملیات برای از بین بردن گروه هایی که می خواهند راه های اکمالاتی قوای امریکا در افغانستان را اخلال کنند، 18 شورشگر مسلح را کشته و مقدار زیاد سلاح و مهمات جنگی را به دست آوردند. رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز با صدر اعظم هند در قصر سفید ملاقات نموده و بر روابط حسنه بین دو کشور تاکید کرد. شنوندگان گرامی، این بود سرخط گزارش‌ها و خبرهای این مجله. اکنون می‌پردازیم به اولین مطلب مجله فعلی. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار داشت به زودی استراتژی جدید خود را در افغانستان اعلان خواهد کرد که هدف از آن پایان دادن کار بعد از 8 سال جنگ در افغانستان می‌باشد. رئیس جمهور اوباما در جریان ملاقات با صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ در قصر سفید در این مورد صحبت کرد. روز دوشنبه رئیس جمهور اوباما بار دیگر با مشاورین ارشد سیاسی، امنیتی و نظامی خود در مورد قدم بعدی در افغانستان بحث کرد که این 10 اجلاس مشورتی و به شمار می‌رفت. جزئیات بیشتر را از مقیم نائب می‌شنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه چنان نشان داد که به تصمیم اعزام عساکر بیشتر به افغانستان نزدیک شده و می‌خواهد این کار تحت نظرش را تمام نماید و به فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی خاتمه دهد. وی گفت: پیش از 8 سال به فکر من در بعض اوقات ما برای انجام امور منابع کافی و یا هم استراتژی کامل در اختیار نداشتیم. من مصممم تا به این کار پایان دهم. رئیس جمهور باراک اوباما گفت تصمیم اعزام عساکر اضافی را بعد از روز پنجشنبه، یعنی بعد از روز ادای شکرانگی در ایالات متحده آمریکا اعلان خواهد کرد. در این روز در آمریکا رخصتی عمومی است. قصر سفید انتظار دارد که رئیس جمهور در هفته آینده در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه تصمیمش را در جریان بیانیه‌اش خطاب به مردم آمریکا اعلان خواهد کرد و با اعلان این تصمیم اجلاس استماعیه کنگرس نیز آغاز می شود. مقامات نظامی و کارشناسان به این نظرند که رئیس جمهور اوباما در شمار اعزام عساکر اضافی به افغانستان حد وسط را برگزیده، یعنی اعزام 32 تا 35 هزار عسکر را اعلان خواهد کرد. رئیس جمهور اوباما در مورد اهمیت ماموریت آمریکا در منطقه گفت: استراتژی و منابع ملی ما ایجاب می کند که ما مطمئن شویم که القاعده و متحدین تندرو آن در منطقه فعالیت های مؤثر نداشته باشند. ما آنها را سرکوب می کنیم، قدرتشان را کاهش می دهیم و سرانجام شبکه های آنها را از بین می بریم. ثبات در افغانستان به همین دلیل اهمیت زیاد دارد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد از ماه جنوری سال جاری، یعنی از روزی که باراک اوباما به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کار آغاز کرده است، جنگ در افغانستان شدت گرفته و حمایت آمریکایی ها هم از جنگ افغانستان کمتر شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با منموهن سینگ صدر اعظم هند در یک کنفرانس خبری مشترک گفت او باور دارد زمانی که به مردم آمریکا اطمینان داده شود که آنها در افغانستان در پی چه کار هستند و چه گونه میخواهند اهداف خود را به دست آورند، در آن صورت مردم از آنها پشتیبانی خواهند کرد. باراک اوباما روز دوشنبه در مورد استراتژی افغانستان 10 و آخرین اجلاس شورای جنگی خود را برگزار کرد. رئیس جمهور اوباما در کنفرانس خبری در پاسخ سوال از ارائه جزئیات در مورد بیانیه آینده و تصمیمش خودداری کرده و همچنان نگفت که به چه تعداد نظامی و پرسنل ملکی را به افغانستان اعزام خواهد کرد. او در مورد خروج نیروهای امریکا از افغانستان نیز چیزی نگفت. رئیس جمهور اوباما گفت این یک موضوع خیلی مهم است که نیروهای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. وی در این مورد اضافه کرد پذیرش این موضوع خیلی عمده است که افغانان بالاخره امنیت خود را خود تامین نمایند. به این ترتیب ما در مورد این عملیه بحث میکنیم که نیروهای امنیتی افغان خوب تجهیز شده و خوب آموزش ببینند تا وظایفشان را و پیش ببرند. پذیرش این موضوع همچنان مهم است که برای پیروزی در افغانستان به شمول تلاش‌های دیپلماتیک و ملکی یک استراتژی گسترده داشته باشیم. مقامات نظامی میگویند که عساکر اضافی در جنوب و شرق افغانستان جابجا میشوند. گروه اول نیروهای بحری امریکا در ولایت هلمند مستقر شدند و نیروهای امریکایی که جدیداً وارد افغانستان خواهند شد در ولایت هلمند و قندار با دیگر قوا کمک میکنند.
گزارش بود در مورد اینکه رئیس جمهور ایالات متحده امریکا باراک اوباما به زودی قدم بعدی خود را در افغانستان اعلان خواهد کرد. در این میان وزیر دولت در امور دفاع بریتانیا میگوید که تأخیر در تصمیم رئیس جمهور اوباما برای عملی کردن استراتژیش در افغانستان تلاش های بریتانیا را در جلب حمایت مردم به این جنگ به مشکل روبرو ساخته است. باب اینسورت وزیر دولت در امور دفاعی بریتانیا به اعضای پارلمان این کشور گفت چندین عامل وجود دارد که تلاش ها را برای جلب حمایت بریتانیا از جنگ علیه طالبان در افغانستان تحت شعاع قرار داده است، از جمله افزایش تلفات، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با اتهامات تقلب همراه بود و ماها انتظار برای اعلان قدم بعدی امریکا در جنگ افغانستان. به گفته آقای اینسورت بریتانیا در این ساحه ضربات شدید را متحمل شده است، زیرا تمام این عوامل با هم مانع پیشرفت آنها شده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
شنوندگان گرامی، هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی برای دور دوم ریاست جمهوری خود حلف وفاداری یاد کرد و اکنون انتظار می رود که به زودی او کابینه نو خود را اعلان کند. در این باره جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی می شنویم.
در حالی که به رخصتی اعضای شورای ملی چند روز محدود باقی مانده، مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند کابینه جدید این کشور پیش از آغاز این رخصتی ها تشکیل و اعلام خواهد شد. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت همکنون آقای کرزی به منظور تشکیل کابینه جدید سرگرم مشاوره با متخصصین و آگاهان است.
آقای کرزی به خاطر تشکیل کابینه جدید به حیث یک رئیس جمهور منتخب آزاد و مستقل تصمیم میگیرد. به خاطر ایجاد کابینه به وقت کافی نیاز است و باید در زمینه از دقت کار گرفته شود که رئیس جمهور کرزی هم چنین میکند و به مشوره هایش با بزرگان و متخصصان در این مورد ادامه میدهد.
آقای حمیدزاده افزود که کابینه جدید افغانستان به زودی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. مقامات افغان در حالی از تشکیل کابینه جدید حکومت افغانستان پیش از آغاز رخصتی سالانه اعضای شورای ملی اطمینان می‌دهند که کمتر از دو هفته دیگر به آغاز این رخصتی باقی مانده است. رئیس جمهور کرزی پس از آن به خاطر تشکیل کابینه جدید سرگرم مشاوره با متخصصین، دانشمندان و مشاورینش است که پیش از این قدرت‌های بزرگ جهان به خصوص ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بر ایجاد یک حکومت سالم در افغانستان تأکید نموده و از آقای کرزی خواستند تا افراد مستعد و تندوست و صادق را در پست‌های مهم حکومتی بگمارد. این در حالی است که کابینه قبلی رئیس جمهور کرزی بارها مورد انتقاد شدید شماری از مقامات خارجی و افغانان قرار گرفته و گفته شده که آقای کرزی در زمینه گزینش افراد در کرسی‌های بلند حکومت از دقت کامل کار نگرفته است. اما رئیس جمهور کرزی هفته گذشته به هنگام سخنرانی در مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوریش وعده کرد که افراد مفسد در کابینه جدید حکومت افغانستان جا نخواهند داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، از هر 100 سرباز در اردوی ملی افغانستان 15 تن به مواد مخدر معتاد است. این عنوان گزارشی از روزنامه دیل تلگراف است که در شماره اخیر آن به چاپ رسیده. در این گزارش در راه افزایش نیروهای امنیتی افغان روی برخی از مشکلات از جمله بی‌سوادی و فرار از خدمت نظامی اشاره شده است. فشرده این گزارش را از قادر حبیب میشنوید.
روزنامه دیلی تلگراف در آغاز این گزارش می نویسد برنامه های تقویت اردو و پلیس ملی افغانستان از سوی دیپلمات های غربی و کارشناسان نظامی به دیده شک نگریسته شده است. بانک حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده است که تا 5 سال آینده نیروهای امنیتی افغان مسئولیت امنیت کشورشان را به عهده خواهند گرفت. آنها میگویند در حال حاضر ظرفیت جذب و آموزش رقم بزرگ افراد وجود ندارد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که رقم منصوبین اردوی ملی از 100 هزار به 240 هزار تن افزایش خواهد یافت و ابراز امیدواری کرده است که این رقم تا پایان سال آینده به 150 هزار افزایش خواهد یافت و این روند تا سالهای آینده همچنان ادامه خواهد یافت. زمره بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان نیز گفته است رقم منصوبین پلیس ملی که در حال حاضر به 97 هزار تن رسیده به 160 هزار تن افزایش خواهد یافت و علاوه کرد که برای تعیین زمان جهت رسیدن به این رقم بحث جریان دارد. دلی تلگراف می نویسد کارشناسان نظامی می گویند جذب رقم بزرگ سربازان به خاطر دشوار خواهد بود که سطح بی‌سوادی در میان جوانان افغان بلند است. در میان افسران سابق مهارت‌های رهبری ضعیف می باشد. افغانستان امکانات آموزش‌های مسلکی اندک در اختیار دارد و به خاطر اقتصاد ضعیف توان خریداری اسلحه و مهمات را ندارد. یک اتشه نظامی خارجی که نخواست نامش افشا شود به این روزنامه گفته است این به مفهوم است که باید تای هر ماه 3000 سرباز آموزش ببیند و به گفته او این بسیار رقم بلند است. وای میگوید حکومت باید بیش از 100 هزار جوان تعلیم یافته را جستجو کند که به رضایت خود در اردو جذب شوند، اما با گفته این دیپلمات این بسیار کار دشوار است. وای میگوید ارقامی را که حکومت ارائه میکند جنبه سیاسی دارد، به خاطر که برای گسترش رقم سربازان زیر فشار ایالات متحده آمریکا قرار دارد. جنرال استنلی مکرستل قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان یک استراتژی را زیر عنوان همکاری مشترک طرح کرده که بر اساس آن نیروهای افغان و بین المللی مشترکاً آموزش، زندگی و مبارزه خواهند کرد. اما قمندانان ناتو که ماه پیش این برنامه آموزشی را تایید کردند میگویند در بین نیروهای افغان اعتیاد به مواد مخدر و فرار از خدمت به شکل گسترده موجود است. ایگون رامس یک جنرال آلمانی که قمندانی قرارگاه مرکزی نیروهای بین المللی کمک به امنیت را در افغانستان به عهده دارد میگوید از جمع 94 هزار سرباز اردوی ملی که تاکنون آموزش دیدند 10 هزار تن آنها فرار کرده و از هر 100 سرباز 15 سرباز به مواد مخدر معتاد است. به گفته جنرال رامس در نیروهای پلیس نیز مشکلات مشابه وجود دارد. وی میگوید پلیس افغانستان در برابر فساد بسیار ضعیف است و جریان آموزش آن نیز موثر نیست. جنرال مکرستل برنامه دارد که رقم سربازان پلیس افغانستان در ظرف چند سال دو برابر افزایش یابد، اما در میان پلیس تلفات بسیار زیاد است و احتمالاً در سال روان به 1500 سرباز برسد و رقم سربازان غایب با فراری هم با 10000 میرسد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، سازمان عفو بین المللی و یک مؤسسه حقوق بشر در کانادا تقاضا کردند که از حکومت کانادا در مورد تحویل دادن توقیف شدگان افغانی به مقامات امنیتی افغانستان تحقیقات شود. صداهای اعتراض علیه حکومت کانادا زمان افزایش یافت که یک دیپلمات بلندپایه کانادایی در پارلمان آن کشور گفت حکومت کانادا با وجودی که میدانست در توقیفگاه های افغانستان شکنجه یک امر معمول است، باز هم تا دو سال پیش افغانهایی را که در صحنه جنگ دستگیر میکرد با مقامات افغانی میسپرد. تفصیل بیشتر در گزارش از عنایت شریف از کانادا.
شکنجه شدن زندانیان افغانی در توقیفگاه های قندهار که اخیراً یک دیپلمات بلندپایه کانادایی در مورد آن سخن گفت، سر و صداهای زیاد برانگیخته و حکومت استیفن هارپر صدر اعظم این کشور را با موجی از انتقادهای رو به افزایش مواجه ساخته است. اعتراض در این است که چرا مقامات کانادایی در حالی که از شکنجه در زندانهای افغانستان آگاهی داشتند، باز هم توقیف شدگان را برای تحقیقات به مقامات افغانی به خصوص دفتر امنیت ملی می سپردند. حکومت کانادا پافشاری دارد درباره شکنجه در توقیفگاه های افغانستان چیزی نمیدانسته و میگوید پس از آن که دو سال قبل گزارش های در این زمینه به نشر رسید، از حکومت افغانستان تعهداتی گرفت و اکنون کانادایی ها خود از وضع آنهایی که توسط کانادایی ها توقیف شدند نظارت میکنند. دیروز سازمان عفو بین المللی و یک مؤسسه حقوق بشر در کانادا در جمع آنان پیوستند که تحقیقات همه جانبه را در موضوع خواستارند. خانم گریس پستین به نمایندگی از هر دو سازمان در یک کنفرانس خبری گفت
Now, more than ever,
حالا بیشتر از هر وقت دیگر روشن شده در فضایی که شکنجه به طور گسترده وجود داشته باشد، تعهدات و نظارت از اوضاع خطر شکنجه شدن زندانیان را از بین نبرده و نمیبرد. حکومت کانادا میگوید اگر نیروهای کانادایی خودشان از توقیف شدگان تحقیق کنند، با انتقادهای قوی تر مواجه میشوند که چرا با افغانستان به حیث یک کشور اشغال شده برخورد میکند. به هر حال حالا این جنجال ها از یک نظر دیگر نیز برای کانادا ایجاد مشکل کرده است، و آن این که در آینده نزدیک صدر اعظم کانادا به چین سفر میکند و در نظر دارد که مقامات چینی را به رعایت از حقوق بشر تشویق کند، و در این شرایط پاسخ مقامات چینی این خواهد بود که نخست مشکل خود را حل کنید.
شنوندگان گرامی، امروز 4 خاص مطابق به 25 ماه نوامبر مصادف است به روز محو خشونت علیه زنان. وزارت امور زنان افغانستان با مناسبت این روز کمپاین محو خشونت را برای 2 هفته در سراسر کشور آغاز کرده است. به همین مناسبت به روز 3 شنبه یک نمایشگاه بزرگ تولیدات دستدوزی زنان افغان در بیش از 60 غرفه در باغ زنانه کابل گشایش یافت. در این نمایشگاه که به مدت 3 روز برای علاقه‌مندان باز خواهد بود، ده ها قلم اثر دستدوزی زنان خانه از مرکز و ولایات به نمایش گذاشته شده است. وزیر امور زنان در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه به قدم‌های برداشته شده در راه محو خشونت زنان در کشور اشاره کرده و خواهان همکاری بیشتر در این زمینه گردیده است. در حالی که از روز مبارزه علیه خشونت علیه زنان تجلیل به عمل می‌آید، در ولایت فاریاب این خشونت علیه زنان به سطح گسترده‌ای وجود دارد. این موضوع در نشستی به مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان در فاریاب به بحث گرفته شد. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش می‌دهد.
دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت فاریاب میگوید هنوز هم خشونت به انواع مختلف بر علیه زنان در این ولایت وجود دارد. خانم فرخلقا یک تن از مسئولان این کمیسیون میگوید بد دادنها، ازدواجهای اجباری، ضرب و شتم، قتلهای زنان هنوز هم در اکثر نقاط این ولایت وجود دارد و کمیسیون مستقل حقوق بشر شمار زیادی این خشونت ها را به ثبت رسانیده است.
در همین ولایت فاریاب هنوز در گوشه و کنار خواهران مظلوم مادر بدل گناه دیگران به بد داده می شوند و ادارات زیره بی تفاوت باقی می ماند. در سن صغارت عقد ازدواج صورت می گیرد، دختران به ازدواج اجباری مجبور کرده می شوند، مورد تجاوز قرار می گیرند، بی‌رحمانه لت و کوب می گردند، ازدواج بدل بدون رضایت تحمیل می گردد و خانم های بیوه از حق تعیین سرنوشت مجدد محروم ساخته می شوند. اینها همه عواملی است که در مقایرت با قوانین نافذه کشور و ارزش های دینی ما قرار دارند. بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ولایتی فاریاب از حمل سال روان تا کنون تعدادی از خشونت در مقابل زنان را طور ذیل ثبت و رجستر دارد که جمعاً 94 مورد خشونت در مقابل زنان را بخش زنان دفتر ولایتی فاریاب ثبت و رجستر نموده.
در همین حال عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت فاریاب نیز میپذیرد که خشونت علیه زنان خاتمه نیافته و این معضله در بیشترین نقاط این ولایت هنوز هم وجود دارد.
قرار آماری که صورت گرفته 90% خشونت علیه زن در جامعه است و 10% خشونت علیه مرد است در جامعه. اگر زن گناه کند، خشونت تا اندازه علیه زن قرار میگیرد که سرانجام به مرگ زن می انجامد. اگر مرد بدبخت هر نوع گناه بکند، او مجرم شناخته نمیشه.
در فاریاب بیش از 10 نهاد جامعه مدنی در راستای محو خشونت، بلند بردن ظرفیت های کاری زنان، رسیدگی به وضع صحی، ایجاد مصروفیت های کاری و غیره بخش ها فعالیت دارند. اما گفته می شود در قسمت کاهش و محو خشونت و سایر بخش های زندگی زنان تغییرات قابل ملاحظه‌ای به وجود نیامده و مشکلات زنان در مرکز و به خصوص در مناطق دوردست هنوز هم به حالت خود باقی است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما روز 3 شنبه با منموهن سینگ صدر اعظم هند برای 2 ساعت گفتگو و مذاکره کرد و شب گذشته به افتخارش ضیافتی را در قصر سفید برگزار نمود. در مورد دیدار باراک اوباما و منموهن سینگ مرکز خبری رادیو آزادی گزارش را ترتیب داده است که فشرده آن را از مقیم نائب میشنوید.
رئیس جمهور اوباما در کنفرانس خبری مشترک منموهن سینگ در کنارش ایستاده بود گفت دو دموکراسی بزرگ به هدف ساختن یک جهان خاص نو مشترکاً کار میکنند. او گفت
The relationship between our two countries has never been stronger.
روابط میان کشورهای ما هیچگاه به همین پیمانه قوی نبود و این روابط نماینگر مشارکت قرن 21 می باشد. امشب ما در انتظار تجلیل از این شراکت هستیم. من و خانمم میشل افتخار میزبانی ضیافت صدر اعظم هند و خانمش را داریم و این اولین ضیافت رسمی ریاست جمهوری من می باشد. در جریان جنگ سرد هند در کنار اتحاد شوروی سابق قرار داشت و اما رقیب دیرینه او پاکستان دامن امریکا را گرفته بود. این وضعیت در دوران رئیس جمهور بوش شکل دیگری به خود گرفت و تغییر کرد که رئیس جمهور اوباما گفت این تغییر اکنون دائمی خواهد بود. من موهن سنگ صدر اعظم هند اظهارات باراک اوباما را همراهی کرده گفت ما یک بار دیگر گسترش روابط خود را تایید کردیم و در بهبود بیشتر روابط استراتژیک خود در آینده اقداماتی را فیصله کردیم. ما موافقه کردیم که همکاری های تجارتی، سرمایه گذاری و اقتصادی خود را افزایش می دهیم. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد پایان دادن دشمنی هند و پاکستان و یا به عباره دیگر در مورد روند صلح میان هند و پاکستان گفت این کار امریکا نبوده، بلکه هند و پاکستان باید برای پروسه صلح کار و تلاش نمایند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا همچنان گفت حکومتش متحد است که قرارداد دو جانبه 2005 میلادی را با هند تکمیل می کند. این قرارداد در جریان حکومت جورج بوش عقد گردیده بود که بر اساس آن کمپانی های آمریکایی در قراردادهای برنامه های استوی که تقریبا 150 میلیارد دلار ارزش دارد رقابت می کند.
شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه توجه شما را به چند خبری از افغانستان، منطقه و جهان جلب میکنیم. لوی سانانوالی افغانستان دیروز اعلان کرد که 15 وزیر از جمله 3 وزیر کابینه برحال افغانستان و 12 وزیر سابق حکومت آقای کرزی به خاطر فساد اداری تحت تحقیق قرار دارند، ولی در این مورد تا حال جزئیات بیشتر به نشر نرسیده است. علاوه بر تلاش های لوی سانانوالی که میخواهد در مورد فساد اداری در چوکی های بالای حکومت افغانستان تحقیق نماید، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان اعلان نمود که افغانستان به زودی کنفرانسی را در مورد این که چگونه با فساد اداری برخورد شود برگزار خواهد کرد. رئیس جمهور کرزی بعد از حلف وفاداری برای دور دوم ریاست جمهوری در بیانیه خود تعهد نمود که مبارزه علیه فساد اداری را شدت می‌بخشد. به گفته تحلیلگران این اقدامات حکومت آقای کرزی یک نوع پاسخ می‌باشد به فشارهای غرب که می‌خواهند حکومت وی از فساد اداری پاک شود. وزارت دفاع آمریکا میگوید اگر رئیس جمهور اوباما تصمیم بگیرد که کساکر بیشتر به افغانستان اعزام کند، در آن صورت اداره رئیس جمهور اوباما از متحدین خود در پیمان ناتو هم تقاضا خواهد کرد کساکر خود را در افغانستان بیشتر بسازند. در این مورد سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل دیروز توضیحات داد. بیمیلی بعضی از کشورهای ناتو در اعزام کساکر به افغانستان، واشنگتن و دیگر کشورهای ناتو را که قوای آنها در جنگ‌های شدید در افغانستان درگیر میباشند خسته ساخته است. وزارت امور انکشافی آلمان قرار است کمک‌های مالی خود را به افغانستان بیشتر بسازد. به گفته مقامات این وزارت قرار است آلمان به زودی در حدود 78 میلیون یوروی دیگر به افغانستان بدهد. با این ارقام مقدار کمک‌های آلمان به افغانستان در سال جاری به 215 میلیون یورو می‌رسد. مقامات آلمانی می‌گویند یک مقدار این پول برای تعلیم و تربیت پلیس افغانستان خرج خواهد شد، ولی یک مقدار زیاد این پول‌ها در پروژه‌های زیربنایی به مصرف خواهد رسید. مقامات امنیتی آسیای میانه میگویند که طالبان تلاش دارند جای پای خود را در کشورهای آسیای میانه محکم تر بسازند تا راه‌های اکمالاتی را به قوای آمریکایی در داخل افغانستان اخلال کنند. جمهوری‌های سابق شوروی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان در راه انتقال اموال و اشیای ترانزیتی به قوای آمریکا و ناتو در افغانستان قرار دارند و به جز از قزاقستان در دیگر تمام این جمهوری‌ها در سال جاری برخورد با افراط‌گرایان صورت گرفته است. در یک سال گذشته طالبان در شمال افغانستان هم فعالیت را بیشتر نمودند که این عمل نگرانی را در بین جمهوری های شمالی افغانستان بیشتر ساخته است. یک مقام بلند رتبه سازمان امنیت مشترک میخائیل میلیخوف در یک کنفرانس در پایتخت قرقیزستان شهر بشکک گفت بد شدن اوضاع در شمال افغانستان زمینه را برای طالبان مساعد می‌سازد که نفوذ خود را در منطقه هم گسترش بدهند، که این عمل به تروریستان بین المللی امکانات رخنه در آسیای میانه را فراهم می‌سازد. اردوی پاکستان خبر می‌دهد که عساکر این کشور در تلاش‌ها برای از بین بردن گروه‌هایی که می‌خواهند راه‌های اکمالاتی قوای غربی را در افغانستان مسدود سازند، 18 نفر از شورشگران مسلح را از بین بردند. سخنگوی یک واحد نظامی سرحدی پاکستان فضل الرحمن اظهار داشت قوای پاکستان یکی از مراکز مخالفین را تحت کنترل درآورده و مقدار زیاد سلاح و مهمات جنگی را ضبط کردند. این جنگ ها در منطقه خیبر که با افغانستان هم سرحد می باشد رخ داده است. ایالات متحده یک مقدار زیادی اشیاء و مهمات اکمالاتی خود را از طریق پاکستان به اساکر این کشور در افغانستان انتقال می دهد. رئیس پلیس ایران به مخالفین در این کشور هشدار داده است که از روز محصلین در هفته دسامبر به منظور برآمدن به خیابان ها و تظاهرات استفاده نکنند. با این عمل مقامات ایرانی می‌خواهند از تکرار تظاهرات بزرگی که بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری این کشور در ماه جون انجام شد جلوگیری نمایند. اصلاح طلبان ایران که نمی‌توانند خودشان تظاهرات مستقل برپا کنند، عموماً از تجمعات رسمی به منظور بلند کردن صدای اعتراض استفاده می‌کنند و اکنون هم از حامیان خود خواستند که در 7 نوامبر یعنی در روز محصلین به سرکا برند. از زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران تا کنون پلیس این کشور چندین بار با طرفداران میرحسین موسوی که در انتخابات دوم شده بود برخورد کردند. و امروز میلیون ها زائر خانه خدا که برای مراسم حج به مکه معظمه رفتند برای عبادت در منا جمع می شوند. در سال جاری در حدود 3 میلیون مسلمان مراسم حج بیت الله را انجام خواهند داد که 2.5 میلیون آنها از خارج آمدند و بقیه از داخل عربستان سعودی می باشند. در مراسم حج امسال در حدود 30,000 حاجی از افغانستان هم سهم دارند. برای حفظ امنیت حاجیان حکومت عربستان سعودی قوای امنیتی را در منا، عرفات و مزدلفه جابجا کرده است. عربستان سعودی میگوید برای انجام کارهای امنیتی و مشکلات دیگر در حدود 1 میلیارد دلار در اینجا به مصرف رسانده است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و منطقه و جهان که از رادیو آزادی شنیدید. حالا توجه شما را به مطالبی که در روزنامه‌های غربی در مورد افغانستان نشر شده است جلب می‌کنیم که جاوید نعیمی تقدیم می‌دارد.
روزنامه تایمز لندن در شماره اخیر خود مطلب دارد در مورد مشکلاتی که در راهکار قوای مشخص کاری مبارزه با جرایم بزرگ در این کشور وجود دارد که در بخش از آن می‌نویسد با دستگیر شدن یک صاحب منصب بلند رتبه نظامی که در دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم است، اداره استخبارات افغانستان انتظار داشت که این فعالیتش از هر طرف استقبال خواهد شد، ولی این امیدش به سنگ خورد. با نوشته روزنامه، در 2 عملیات جداگانه قوای ضربتی مبارزه با جرایم سنگین که بعد از گوش دادن به تلفن‌های دست‌اندرکاران مواد مخدر در ماه جولای انجام شد، 80 کیلوگرم تریاک و تقریباً 4 تن بته چرس به دست آنها رسید. به نوشته روزنامه، صاحب منصب قوای سرحدی در قندهار که در این ماجرا نامش دخیل بود، در وقت پرواز از قندهار به کابل در میدان هوایی قندهار دستگیر شد. دستگیری وی در حلقات مختلف خارجی و داخلی به حیث یک اقدام مؤثر از سوی قوای مشخص ضربتی مبارزه با جرایم بزرگ خوانده شد. اما به نوشته روزنامه تایمز، رئیس جمهور کرزی از انجام این عمل آنقدر راضی به نظر نمی رسد. زیرا قماندان دستگیر شده با شبکه برادر رئیس جمهور کرزی، احمد ولی کرزی در قندهار رابطه دارد. به نوشته روزنامه، قماندان دستگیر شده قرار معلوم در یک کست ویدیویی به جرم و دخالت خود در قاچاق مواد مخدر اعتراف کرده است. روزنامه تایمز می نویسد، خبرنگاران تلاش کردند که در این مورد از قصر ریاست جمهوری و وزارت داخله معلومات بیشتر به دست آورند، ولی هیچ یک حاضر نشدند که در این مورد صحبت کنند. زیرا به نوشته روزنامه، در این صاحب میان قصر ریاست جمهوری و مقامات امنیتی اختلاف وجود دارد. روزنامه می افزاید امین گونه پیچیدگی های سیاسی است که سبب می شود قوه های مشخص کاری نتوانند وظیفه خود را در افغانستان به خوبی انجام بدهند، زیرا آنها باید قبل از هر عملیات ملحوظات سیاسی کشور را نیز در نظر بگیرند. روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف در شماره اخیر خود به فشارهایی که بر رئیس جمهور کرزی در ساحه فساد اداری وجود دارد اشاره کرده می نویسد بعد از آن که لویتران ولی افغانستان 15 تن از مامورین بلندپایه حکومت آقای کرزی را در لیست متهمین فساد اداری جا داد، رئیس جمهور کرزی از هر سو تحت فشار قرار گرفته است تا به این وضع خاتمه بدهد. با گفته لویتران ولی، دو وزیر بر حال آقای کرزی نامش در این لیست جا داده شده و یک تن دیگر با میلیون ها دلار از افغانستان فرار کرده است. به نوشته روزنامه، دولت افغانستان شاید از پلیس بین المللی کمک بخواهد که این شخص را در خارج دستگیر کرده و به چوکی عدالت بکشاند. روزنامه از قول بعض مقامات عدلی افغانستان می نویسد که گفتند دستور دستگیری نادر آتش، رئیس سابق شرکت آریانا که قرار معلوم در امریکا به سر می برد صادر شده است. به نوشته روزنامه، فعالیت ها در این ساحه از سوی جامعه بین المللی استقبال می شود. اما بعضی ها شک دارند که ریشه مبارزه علیه فساد در حکومت افغانستان عمیق باشد، زیرا افراد را که اکنون در مورد اتهامات علیه آنها صحبت می شود، دوره های کاری همه آنها به پایان رسیده است. دیلی تلگراف می افزاید، جامعه بین المللی و مردم افغانستان می خواهند که این حرکت در ارگانهای حکومتی داخل عمیق‌تر و جدی‌تر شود تا حکومت افغانستان بتواند اعتبار و اعتماد مردم را به خود جلب کند.